کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی 3 دی ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و اجل. در باره بحث تشکیک ما از کلی مرحوم علامه بیانشون در 9 قدم و 9 مقدمه میشه بیان کرد. قدم 8 رو برداشتیم که جناب علامه اشاره به 2 قول در مسئله کردن، که یکی قول حالا منسوب به پهلویون که نظر مختار خود علامه است و از ملا صدرا گرفته شده، یکی هم نظر حکمای مشاست که اینجا بهش اشاره شد که فعل هناک جهت و وحدتن تر جاو الیها ازل کسته اولا جهت و وحدتن فیعود الوجود حقائق متباینه به تمام الذات. اینجا جناب علامه طباطبایی بیان مشار به همین سبک بیان کرد، یه توضیح نداره. یه توضیحی رو تو بدایه داره، دوستان نگاه میکنم بد نیست، حالا من میخوام بخونم امروز براتون. چرا مشاع قائل شد به اینکه وجودات حقایق متباینه به تمام ذوات؟ دیروز اشاره کردم ها، ولی میخوام متن بدایه رو بخونم. این توضیحی که علامه توضیح داده، 2 استدلال داره اینا. اولا که این تعبیر اینه، ذهب قوم من المشائین الى کمون الوجود حقائق متباینه به تمام ذوات، در بدایه، در هم بحث تشکیک از نشیک. اما کونه حقائق متباینه، چرا حقائق متباینه؟ فل اختلاف آثارها، آثار مختلفه، یکی جماد، یکی نبات، یکی حیوان، یکی انسانه، یکی واجب، یکی ممکنه، یکی ملک، آثار مختلفه. خب و اما کونها متباینه، چرا متباینن؟ اونم به تمام الذات متباینتن به تمام الذوات، فل بساطته ها، چون وجود بسیطه. ببینید اگر ما اختلاف رو بیابیم که ضرورتا میابیم و بساطت رو هم زمیمه بکنیم، از جمع این دو مشاء نتیجه میگیرد تباین به تمام الذات را. من خب این رو متوجه بشید که مشاء دقیقا چرا به این مسئله رسید. وقتی شما بگید وجود بسیط است، ببینید اینها وجود بسیط رو به صورت وجودات نگاه میکردن، اون نگاه وحدت سریانی که الان ما بهش توجه داریم رو بهش توجه نداشتن، ملتفتش نبودن، یا اگرم بودن قبول نکردن. خب این یه وجود، اینم یه وجود، این وجود بسیط، وجود است بله پس بسیط است، آن هم وجود است بله پس بسیط است. بسیط یعنی چی؟ یعنی هیچ جزئی ندارد، هیچ بفهمید اصلا ترکیبی ندارد. خب ترکیب که نداره یعنی چی؟ توی این وجود وقتی میبینی جز وجود هیچی نیست. اینجوری نیستش که یک جزئی داشته باشد و جزء دیگری داشته باشد که این دو جزء با هم مغایر باشه و از ترکیب آنها چی وجود اومده باشه؟ وجود مثلا، چون بسیطه بس هیچی توش نیست، فقط وجوده. یعنی هیچی توش نیست، یعنی غیر از وجود چیزی توش نیست، خب فقط وجوده. خب این یه وجوده، اونم یه وجوده، اونم یه وجوده، همه اینها بسیطن. در این که اینها مغایرن شکی نداریم، چون آثارشون مختلفه. در این که اینها هم بسیطن شکی نداریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اینها حقایق متباینن. تباینشون به تمام الذات. چرا؟ چون اصلا هیچ جهته، چون وقتی بسیط شد هیچ جهت اشتراکی اختصاصی وجود ندارد، بسیطه، لزوم اشیا به این نتیجه رسید. این بیان علامه تو بدایه بیان بدی نیست، این که توضیح خیلی مختصر و خوبی است در کلام اشیا. خب این خدمت شما عرض بکنم که حتی میگم اینجا به شکلی آمده ها، ببینید بیان علامه اینجا فیعود الوجود حقائق متباینه تو نهایه به تمام ذات، یتمیز کل منها من غیرهی به تمام ذات هل بسیطه لا بالجوز ولا بعمر خارجی. این بیان علامه همین در ضمن این بیان علامه این نکات هست، ولی یه مقداری اونجا واضح ده. خب این عرض کنم خدمت شما نکته، بعد از این علامه طباطبایی نتیجه میخواد بگیره، میریم وارد قدم نهم میخوایم بشیم. الحق انها حقیقتا واحده فی عین انها کثیره. حق این است که وجود یک حقیقت واحد است، کما اینکه در عین اینکه کثیر است واحد است، در عین که واحد است کثیر است. یه بیانی رو جناب آیت الله جوادی عاملی دارن در توضیح و تبیین تشکیک خاصی. این میگن چهار تا مؤلفه داره تشکیک خاصی. چی شده؟
شایعه
مربوط به درس میشه؟ آیت الله جوادی عاملی اینجا بودن؟ حالا چه اشکال داره؟ یه وقت شاید ایشون اومده باشه اینجا. خب خدمتش عرض بکنم که ایشون حالا آیت الله جوادی حفظه الله یه توضیحی داره در تبیین تشکیک، تبیین خوبیه. ایشون میگه چهار تا مؤلفه در تشکیک هست. رفقا دقت کنید، چهار تا مؤلفه هست. حالا فارغ از ایشون امروز اینجا تشریف آوردن یا نه آوردن، اندیشه ایشون امروز خلاصه اینجا آمده. خب اندیشه ببینید، این چهار تا مؤلفه رو فقط بنویسن که داشته باشن. یک، وهم. بله، مؤلفه های تشکیک. یک، وحدت ذاتی. گفته بودیم اینا را، ولی خب الان داره باز مناسبت میگیم. میگه که اون آقای فلاح زاده که هر سال میرفتن دفتر رهبری بیان احکام داشته ماه مبارک، بعد هر سال هم که میومد بیان احکام روزه میگفت. ماه مبارک هر سال دفتر رهبری احکام روزه. یه سال رفت مثلا احکام نماز رو شروع کرد گفتن. روز اول که احکام نماز رو گفت، آقا ایشونو خواست و گفت آقای فلاح زاده چرا عوض کردی موضوع رو؟ آقا من هر سال میام اینجا احکام نماز روزه میگم، دیگه گفتم امسال یه احکام دیگه میگم. گفت نه، همون احکام روزه رو بگو. گفت چرا؟ گفت اولا اینایی که میگن خیلیاشون همشون یکسان نیستن، سال قبل بودن الان خلاصه جدید میان خیلی ها. این اولا. ثانیا خیلی از اونایی که بودن همه یادشون میره، الان که ماه رمضان مناسبت احکام روزه هر سال احکام روزه رو بگو. حالا ما اینجا اینا رو پارسال هم گفتیم، حالا برفرض که همون بودن، ولی ممکنه رفقا یادش
نفتش.
خب ببینید، پس مؤلفه اول وحدت ذاتی، دو کثرت ذاتی، مؤلفه های تشکیک، یک وحدت ذاتی، دو از آدمی ذاتی چی بعید نیست، دو کثرت ذاتی، سه دقت کنید، کثرت راجع به وحدت، چهار وحدت ساری در کثرت. بله،
اسمون که شیر نوه.
آره، سه کثرت راجع به وحدت، چهار وحدت ساری در کثرت. این چهار تا مؤلفه ایشون برای یعنی این چهار مؤلفه مؤلفه های تشکیک خاصی است، درست هم هست. حالا این مؤلفه سوم و چهارم میشه تو همش کرد، یعنی مثلا وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، یعنی این اینجور هم گفتن، یعنی این سه و چهار رو کردنش یکی بعضی ها در توضیح. خب آقا ببینید، ما در نظام تشکیک خاصی وحدت حقیقی داریم، یعنی واقعا وحدت داریم، یک حقیقت واحده داریم. خب از طرفی کثرت حقیقی هم داریم. ما اون تو مقدمه اول چی بود؟ در اینجا مقدمه دوم گفتیم چی؟ ضرورتا ما کثرت رو میابیم، کثرت هم میابیم
وقتی ما با وجود در خارج جمهور میشیم،
کثرت رو ضرورتا میابیم. یعنی فهم کثرت از خارج یک فهم ضروری است، یک فهم حتمی است، کسی نمیتونه این کار بکنه. حتی شما نگاه عرفانی هم داشته باشی، اگر جز جهله صوفی نباشی هم باز کثرت نمیتونه این کار بکنه. اگر جز جهله صوفی باشی اون موقع ممکنه چی؟ انکار کنی که اونم عرض کنم دین و مکابره است و عناده، وگرنه یه چوب بخوره تو سرش حالش جا بیاد و متوجه میشه که کثرتی وجود چی داره. خب یعنی نمیتونه این کار بکنه چون این چوب خودش نیست، اون دردم تو خودش هم دیگه ایجاد شد، بعد میفهمه که کثرت است. خب بس وحدت ذاتی است، کثرت ذاتی است، کثرت راجع به وحدت است، وحدت ساری در کثرت است. یعنی ما یک حقیقت واحده ای داریم که کل هستی را پر کرده است و این حقیقت واحده در این حالی که کل هستی را پر کرده فرا گرفته است، در هر مرتبه‌ای به شکلی است، در این حالی که تمام مراتب مراتب وجودی است. یک جا واجب است، بعد از اون واجب که میاد تنزل میکنه میشه ممکنات و همین جور عالم عقل، عالم برزخ یا مثال بعد عالم ماده تا کف عالم ماده که مثلا حالا میگن هیولای گولا مثلا هرچ در مرز عدمه، در کتم عدمه، که اگر کتم عدم نه در مرز عدم که یک ذره بخواهد ضعیفتر بشود دیگه معدوم میشود، اون وقت بینه در کتم عدم، یعنی اصلا معدوم میشود که دیگه معدوم شدن هم که به این معنی که بخواد در خارج باشد ما نداریم، یعنی معدوم واقعی خارجی نداریم.
لازمه شروع نمیشه که چیزی که در نزدیک عدم تمام
دارد که سلام
نمیکنه.
ببینید دارد، ببینید یه بحثی هست صدرا داره میگه وجود، صدرا این بحثش خیلی بحث قشنگیه، وجود هر جا پا بنهد، هر جا با تمام عساکرش پا می نهد. خیلی حرف قشنگیه حرف صدرا. خب نتایج عساکر داره با تمام قوا و نیروهاش، ولی نکتهش اینه که بروز و ظهورش چگونه است، شدت و ضعفش چگونه است. در هیولای اولا دیگه ضعیف 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 شده، در این حالی که ما میگیم هیولا قوه و قابلیت را چی؟ قوه و قابلیت را دارد، ولی اینکه مثلا به شکل ضعیف، ضعیفتنی مرتبه دارد. خب حالا چی میخواستم از بکنم؟ ما تو بحث تشکیک دو تا مدعا داریم، اینکه وجود حقیقت واحد است، دو اینکه این وجود مشکک است. دیروز هم اشاره کردیم علامه طباطبایی در اینجا یه بیانی داره، با این بیانش مسئله رو سرتاش هم میاره و در حقیقت رد میکند و ابطال میکند دیدگاه مشاع را، و نتیجتا وقتی دو تا قول مطرح باشه یه دیدگاه ابطال بشه دیدگاه دیگه چی میشه؟ اثبات میشه. در کتاب بدایه بیان علامه از یه جهت بهتر، یعنی تو کتاب بدایه اینجور فرموده والحق، همونطور بس تشکیل هم ادامه هم متنی که قبلش خوندید، والحق انه حقیقت واحدت مشککه تو بدایه، اما کونها حقیقتا واحده، دوتا استدلال، بعد و اما دو پاراگراف بعد، و اما ان حقیقت و مشککه فلما یظهر، یعنی هر دو مدعا رو علامه چیکار کرده؟ براش استدلال آورده. در اینجا حالا برای اثبات حقیقت واحد بودن هم از راه، من توضیح دارم این سال قبل، از دو راه انتزاع مفهوم واحد و از راه صدق مفهوم واحد، این دو مسئله است. انتزاع یعنی از خارج انتزاع کردن، صدق یعنی از ذهن منطبق کردن، یعنی یک مسیر رو به صورت رفت و برگشتی، رفتش می شود صدق، برگشتش می شود چی؟ انتزاع. دقت کردید یا نه؟ رفتش صدق است، یعنی از درون به خارج رفتن، برگشتش انتظاس، این از خارج به درون آوردن. علامه هر دو رو گفته، یعنی هم مسئله انتظار رو مطرح کردم، اینا دو تا استدلال، یک استدلال نیست. این بیان علامه رو ببینید، این کتاب تصحیح یمین‌نژاد جلد 1 صفحه 45 اینجور میفهمد، فلانه لو لم تکن کذالک لکانت حقایق مختلفتا متبایدتا به تمام زواد و لازمه، اگر تباینش به تباین تمام الذات باشه، کون و مفهوم الوجود و هو مفهوم واحد منتزعا من مصادیق متباینه، یعنی مفهوم واحد به ما هو واحد بعد منتزع بشه از کثیر به ما هو کثیر، این محاله. این یک. بعد و ایزن این از که خدمت شما مثلا انتظاری که مطرح میکنه، بعد مسئله صدق رو مطرح میکنه. و ایزن لون توز المفهوم الواحد به ما هو واحد من المصادق الکثیر به ما کثیره فاما ان تعتبر فی صدقهی، بحث صدق رو مطرح کرد، این صدق میشه استدلال دوم. جناب علامه در اینجا چی میفهمد؟ اینجا ایشون مسئله رو میاره رو اشتراک معنوی، فهمد که ما بر اساس اینجا که در اشتراک معنوی مفهوم وجود گفتیم، خود مفهوم وجود مشترک معنوی است. حالا من بیان اینجا رو میگم، من می‌خواستم بگم علاوه در اونجا هر دو مبدعا رو چیکار کرده؟ اثبات کرده. اما در اینجا خدمت شما عرض بکنم که فقط بحث رو آورده روی ابطال نظریه مشاء، و ابطال نظریه مشاء رو که انجام میده نتیجه میگیره چی را؟ اثبات مبدعای یعنی اون تشکیل خاصی را. از چه راهی علامه ابطال میکنه حرف مشاء رو؟ از راه هم اشتراک میکنه، یعنی هم مسئله انتظار رو مطرح میکنه. خب آقا اگر مفهوم وجود مشترک معنوی است، دقت کنید رفقا این رو توش خیلی فکر کنید، مگر می شود مفهومی که واحد است از آن جهت که واحد است از کثیر از آن جهت که کثیر است؟ اینجور که مشاء میگه حقایق متباینه به تمام الذوات، یعنی هیچ جهت اشتراک ذاتی بینشون وجود ندارن، مگه میشه یک همچین چیزی از همچون چیزهایی انتظار بشود؟ اونم که شما میگید امر خارج لازم که توضیح داده علامه تو اونجا تو بدایی خیلی قشنگ اشاره کرده، فهمد که تو بیان قول مشاء اینجور میفهمد، میفهمد و علا هازا یکون مفهوم الوجود بیان مشاء المحمول علیها عرضی یعن خارجن انها لازمن لها، عشان توضیح داده اینو که کلام مشاء رو گفته که هستیم امر خارج لازم، که بعد اصطلاح میگن تشکیک مشاء تشکیک مفهومی است، اصلا تشکیک خارجی نیست، اینها مفهوم وجود فقط در حد مفهوم مشکک دانستن، اصلا تحلیلی اینجا نیست، صرفا تشکیک را ذهنی میبندن، اصلا برای تشکیک بستر خارجی اینها قائل نیستن، مفهومی است، تشکیک مفهومی است، در حالی که ما تشکیکی که صدر را مطرح میکنه تشکیک خارجی است، تشکیک حقیقت وجود است، میکشاند اون رو مسئله خارجی است، اصلش اونجاست، دقت کنید حالا اینو من عرض میکنم، اصلش در اینجاست که ما مفهوم مشکک وجود را داریم، اگر در آنجا فضای تشکیکی نبود اینجا مفهوم مشکک چی؟ نمیبود. این که میگن بحث تشکیک ابتدا تو منطق مطرح شده، خب اگر توی منطق مطرح شده از فهم یک معنای فلسفی اون مسئله توی منطق مطرح شد، و الا اگر این معنای فلسفی نمی بود اصلا مسئله تشکیک تو فلسفه مطرح نمی شد. خب علامه چی می فهمه؟
مصدر قول مفهوم شک قول مشک موجود.
ببینید مشا اصلا این بحث رو نگاه بکنید دارن توی همون اشارات، من الان آدرسش رو ببینم یادداشت کردم یا نه، آدرسش هست میشه پیدا کرد، حالا آدرسش یاد داشتم میشه پیدا کرد، هست، یعنی نگاه بکنید توی اشارات اونجا بحث تشکیک اینا رو مطرح کردن گفتن
مشا
مفهوم واحد رو سبب وجود دار شدن کسرات میدونه؟ ببین اصلا تو مشا بحث اصالت چون مطرح نبوده، خب اصلا ما این که بخوایم به اینها بگیم که چه چیزی از نگاه مشا باعث واقعیت داریست، پاسخی از سوی مشاء به صورت رسمی ما نمیتونیم دریافت کنیم، برخی عبارات ازش اصالت وجود فهمیده میشه، برخی از عبارات ازش اصالت ماهیت. خب لازم مثل پاسخ رسمی نمیشه داد، ولی مثلا یکی مثل حاج نصیر در شرح اشارات از عبارت های بوالی سنمت چهار اصالت وجود فهمیده و بر همان اساس عبارت ها رو معنا کرده. خب یا مثلا صدرام نسبت میده به مشا، علامه نسبت میده به مشا، ولی پاسخ رسمی نمیتونه ازشون دریافت کنه. ولی ظاهرا تو این بحث تشکیک، تو این بحث تشکیک ادعاشون وقتی حقایق متباین است سر از وجودات متباینه در میاره. دقت کنید چی؟ وجودات متباین، یعنی سرجمع کلماتشون تو اینجا به این نتیجه میرسه، وجودات متباین. باعث اشتراکی میشه امر خارج لازم. دیروز توضیح دادم، اینجا اصلا علامه تو بدایه نوشته، دیگه همین خلطه نگاه هاشون مخلوطه، یعنی زوات رو بسیط میگیرن بعد بساطت رو جوری معنا میکنن که وجود، وجود از جنس و فصل مثلا چیه؟ مبرراست، در حالی که صحبت تو وجود اصلا صحبت از جنس و فصل مطرح نیست. اینا میگن وسیط است، مثل ماهیتی که مرکب از جنس و فصل هست نیست. بعد امر خارج لازم دارن، این خارج لازم رو برای چی مطرح میکنن؟ برای ماهیت مطرح میکنن، ولی اینا در مورد وجود مطرح کردن، در مورد موجودات مطرح کردن. بعد گفتن چی؟ گفتن آقا تمام وجودات، اینو رفاقش فکر کنید آقا این مشا، این یه تمام وجود یک چیزی داره که لازمه تمام اینهاست و اون باعث میشه که ما از همه اینها میتونیم مفهوم وجود انتظار بکنیم، چون لازمه همه وجوداته، وجودات همه متباین تمام ذات هم. اما اون لازمی که خارج از ذات اونهاست و از هیچ کنون از اینها هم جدا نیست، خب چیه اصلا؟ میگن چیزیست که از آن مفهوم وجود انتظار میشود، ولی در این که واقعا چی هست خیلی برای خودش میشود واضح نباشه. خب
وحدت و کثرت وجودی دیگه اینجا صحبت از این که اصل الان وحدت یا اصل کثرت نمیشه دیگه.
حالا اینه یه بحثای دیگه ای هست، ایشالا تو واحد کسی میرسه. یه بحث صدرا تو اسفار یه بحثی داره، میگه که آقا شما تا در عالم وحدت و توحد نداشته باشی اصلا نمیتونی وجود داشته باشی. دقت کنید، یعنی هر جا شما وجود داری باید یک نحوه وحدت هم باشد. این خیلی نکته مهمیه، حتی نمیخواد اصالت وجود را تبدیل کنه به اصالت الوحده ها. ولی یه بحثی هست که عرض کنم خدمت شما، ما وحدت محض میتوانیم داشته باشیم ولی کثرت محض نمیتونیم داشته باشیم در خارج، کثرتی که هیچ ارجاعی به وحدت نداشته باشد. خب اگه این باشه نتیجه چی میشه؟ اصل با وحدت یک هستن وحدت، یعنی این نکته را میشه نتیجه گرفت. خب علامه اینجا چی میگه؟ علامه فهمد که از کنم مسئله انتظار رو اینجا مطرح میکنه، میگه آقا شما وقتی میگید وجود مشترک معنوی است، این استدلال درستی به نظر ما. وقتی شما میگید وجود مشترک معنوی است، مشترک معنوی یعنی یک مفهوم واحد، یک معنای واحد. یک معنای واحد چطور میتواند از حقایق متباینه به تمام الذات انتظار بشود؟ مگه میشود؟ امکان ندارد. اگر حقایقی متباین به تمام الذات باشه، هیچ جهت اشتراکی بین آنها نباشد، چطور شما میتونید یک مفهوم واحد از اون انتظار کنید؟ امکان نداره. انتظار مفهوم واحد از حقایق متباینه به تمام الذات محال است که اگر اتفاق بیفتد لازمش این میشود که واحد به ما و واحد بشود کثیر به ما و کثیر به محال، یا بالعکس کثیر به ما و کثیر باید بشود واحد به ما و واحد، امکان نداره. پس بنابراین انتزاع بله
یعنی
آره رد کلام مشا چرا دیگه مشا؟
چون که مشا نمیگه ذاتیشه که،
چیه
این کلام شما؟ در صورتی که مثلا بگیم این ذاتیش کثرت، بنابراین ما از این ذاتی
دقت کنید
ذات کثرت میخوایم وحدت رو بگیم، خب آره این حرف
جان
درسته، اما
اونا
نمیگن ذاتش کثرت،
اینا میگن ذاتشون حقایق متباینه،
اونا میگن ذاتش حقایق متباینه
متباینه به تمام ذات. میدونی چی؟
آره.
یعنی اصل تکثر و کثرت
نمیگه همون متباین است که وحدت داره.
پس چی؟
میگه اون لازمه است که
خب اون لازمه خارج دقت کن، ما مفهوم وجود را، حرف خوبی زدید شما، مفهوم وجود را از حق حقیقتشون میفهمیم و از لازمه خارج رو میفهمیم. شما خودت الان داری حرف مشار رد بکنی، دفاع چطور ازش کردی؟ پس ما مفهوم وجود را از حق حقیقتشون انتظار کردیم.
لازمه وجود داشته باشه حرف مشار درسته. اگه
دقت کنید اصلا نکته اینه، انتظار مفهوم وجود، دقت کنید اگر ما میگیم مفهوم وجود انتظار، اما از کجای اون انتظار؟ واقعا از لازم خارج انتظار میشه یا از حق وجودشون انتظار میشه؟ شما نمیدونی چیه، فکر بکن، می مراجعه به درون خودت بکن. الان میگه این موجود است، این شی موجود است، موجودیت رو از خود همین متن فهمیدی یا از یک چیزی که لازمه مطرح فهمیدی؟ این متن فهمیدی خودت وجود خودت رو در نظر بگیر، خودت هستی، هستی خودت رو از کجای خودت انتظار کردی؟ از حق وجودت انتظار کردی یا از لازمه وجود انتظار؟
حرفی که مشایخ میزنن از این لحاظ که بالاخره از لحاظ فلسفی یه چیزی رو درست کنن یه خود کار رو میندازه، ولی واقعا وقتی ما مراجعه میکنیم لازمه چی؟ اصلا لازمه نیست.
خب پس این اشکال اینه، اگر شما بگویید حقایق متباین و تمام الذات، لازمش اینه که مفهوم واحد وجود که از این حقایق متباینه به ذات انتظام میشود، در عین اینکه واحد است میشود کثیر و متکثر و محال است. الله و علمشون اینجا اینه. وقتی این شد رد قول مشا صورت میگیره، رد قول مشا که صورت گرفت قول دیگر اثبات میشه. مشا و حیث
مجیبون به این هدف
کل موجودات
هم
نه دیگه، اینا یعتقدون سند ماهی هم نیستن، اینها مشا صدرا و علامه اینها رو قائل به اساس وجود میدونه. حتی اون ما عرض کردیم که مشا مخلوط حرفشون، ما هم تازه نمیگیم اثرات الوجود، نمیگیم اثرات الماهیت.
لو كانوا مثلا على كل حال هذا لا يراد باصالة الوجود، يعني لما نؤسس اصالة الذي لا يمكن أن نقول أنه لازم، أنه لازم الماهية في الخارج، يعني الماهية باعتبار أن الأصل الوجود في الخارج. خب ما يعني كان الكلام مبني على أنهم قائلين على أنهم قائلون بأصالة الماهية.
ما يستبني. نعم. بخوني ميرو. اگه قائل به اصالت ماهیت باشید، عرض کنم خدمت شما، ما به صورت مبنایی برشون اشکال میگیریم. مبنایی این آقا مبنایش و مبنایی غلطیست. علاوه بر این که واقعش اینه که اگر شما دقت کنید اصالت یه نکته دیگه هم هست، اگر شما واقعا اصالت ماهو میشدید، تقریبا اشتراک معنای مفهوم وجود دیگه بی خاصیته، یعنی صرفا یک معنای ذهنی، همونطور که شیخ اشراق گفته. شیخ اشراق چی گفته بود؟ گفته وجود امران اعتباری، اعتباری یعنی چی؟ یعنی امران ذهنی، همین امر ذهنی، مفهوم ذهنی صرف، یعنی اصلا هیچ مساسی و هیچ ربطی به عالم واقع و خارج پیدا نخواهد. در همون حدی که یه چیزی تو ذهنت داری همون مقدار به درد میخوره، بیشتر نه. ولی واقعا خلاف وجدانه نیست؟ وجدان‌های بیدارتان را بیدارتر کنید. نه، وجدان‌های بیدارتان را بیدارتر کنید. خلاف وجدان نیست. بخونیم اینو. الحق انها حقیقتا واحده فی عین انها کثیره. حق این است که اون حقیقت وجود یک حقیقت واحد است در این حالی که کثیر است. فی عین انها کثیره. یعنی واحد کثیر است. رفقا فهم واحد کثیر اگر برای شما حاصل بشود که انشالله شده، خیلی خیلی کمکتان میکنه، خیلی کمکتون میکنه. واحد کثیر رو بتونید بفهم. خب چرا واحد است؟ حالا میفهمید انشالله، حتی فهمیدین. آره. ولی خب خوب سر سامان پیدا بکنه درست میشه. لعنا ننتزع من جمیع مراتبها، چون ما انتظار میکنیم از جمیع مراتب این حقیقت واحده و مصادیقها مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی. ما هر جا از این مطلب وجود را دست بگذاریم از اون مفهوم وجود را چی؟ انتظام میکنیم مفهوم الوجود، انتظام کنیم چه چیزی را؟ از همه مصادر، چه واجب باشد چه ممکن باشد، هر گونه از ممکنات باشد، هر گونه از ممکنات، مفهوم وجودی که مفهوم وجودی که مفهوم عام است، واحد است. واحد است همون معنی بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود. اشتراک معنوی توضیح دادیم دیگه ها، گفتیم مشترک معنوی در برابر مشترک لفظی است. بعد گفتیم مشترک معنوی اون است که یک معنای واحد دارد. الواحد البدیهی که بدیهی هم هست. آقا مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، ابده مفاهیم تصوری است، ابده مفاهیم تصوری است. و من الممتنع انتزاع و مفهوم مفهوم واحد من مصادیق کثیره به ماهی کثیره. ممتنع است که ما انتزاع بکنیم مفهوم واحد رو از مصادیق کثیر، از آنجا که کثیر است که غیر راجعت الی وحدت ما طبق نظر مشا، که هیچ رجوعی به وحدت جهت وحدت نداشته باشه. خب کنار این زمینه کنید بساطت وجود را، یعنی وحدت مفهوم وجود، که ببینید رفقا ما فقط در حد مفهوم نمیمونیم اینجا، این مفهوم از محکیی حکایت میکند. اون محکیش چیست؟ حقیقت وجود. مفهوم که واحد است یعنی حقیقت وجود هم چی؟ واحد است. در کنار این وحدت حقیقت وجود بساطت رو ضمیمه کنید، در کنار این بساطت کثرت ذاتی خارجی رو هم چی؟ ضمیمه کنید. جمع اینها ببینید، وحدت، بساطت، کثرت، جمع اینها رو چی میتونید درستش کنید؟ میشه دیگه. همین حقیقت واحده ساریه. ببینید معمولا ساری یعنی پخش شده، گسترده شده در همه جا، جاریه، ساریه، خلاصه همه هر چی که تو این حال این مفاضله میتونیش برسیم. ببینید برید به لحاظ فرض، به صورت فرضی مثل شبیه هوای تلق، هوای تلق باید شبیهش، برید رو قله هستی، رو قله هستی که واجب است، ما نمیتونیم تو کنه ذاتش نمیتونیم بریم ها، ولی ها نزدیکش تا نزدیکاش میشه. خب خب از اون قله هستی نگاه بکنید، هستی است که جاری است. نگاه کردید یا نه؟ از اون بالا هستی است که جاری است، همینجوری میاد از اعلا مراتب هست تا از سلاسافلین عالم، از عرش هست تا فرش، از اعلاعلیین بهشت هست تا از سلاسافلین و درک اسفلش این جهنم، جهنم. یه همه رو وجود در نظر گرفت بگیرید، وجود یک وجود پر.
اینو
میفهمید ها؟ اگه همینو بفهمید خیلی چیز مهمیه، چیزی کمی نیست. خب کثرتشو میبینید،
کثرتشو از منظر ماهوی میفهمیم، ما ماهیت‌ها رو میبینیم میفهمیم.
وجودی چی؟
همین وجودی رو که شما نگاه می‌کنید.
توضیحی در مورد ماهی حسن ماهوی، توضیحی در مورد ماهیت داریم چی دادیم؟ مگه نگفتیم ماهیت برآمده از نفاد وجود است؟
بله.
پس باز زیر سر چیه؟
وجود. خب تصویر نمیتونیم بسازیم.
چرا؟
الان چجوری میگم همین که میگیم
ببینید از اون قله
وجود، یعنی میگیم ماهیت شد کثرت شد.
خب اشکال نداره، چه چیزی این ماهیت پدید آورد؟ اون وجوده دیگه.
دقت کنید خودش که
گوش 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 چرا هست
شد ماهیت شد
هست دیگه هست دیگه اون وجوده این وجوده اومد میخواد این وجود آمد تا اینجا این ماهیت رو فهمیدی دیگه وقتی این ماهیت رو فهمیدی دیروز عرض کردم به کشف انی به کشف انی از تکثر ماهوی میتونیم به کسرت وجودی برسیم من نکنه یک کلید واژه هایی رو اینجا به کار میبرم رفقا اینا هم دقت کنید دقت کنید یک کلید واژه هایی رو به کار میبرم این کلید واژه ها رو بعد روش فکر بکنم ما همینجوری الکی حرف نمیزنیم اینجا تک تک کلمات در توضیحات فنی مطالب همه حساب شده است خب حالا دیگه حساب کنم من اینو توضیح بدم وقتی ما گفتیم کشف انی از ماهیت به کثرت وجود میرسیم آقا یه ماهیت درخت اینجاست یه ماهیت سنگ اینجاست الان دو تا وجود داره میبینی دو تا ماهیت داره میبینی دو تا ماهیت داره میبینی یعنی داره دو تا وجود میبینی غیر از اینه این تکثر وجودیه دیگه نیست
بله اینو میگم از منظر ماهیتش میفهمم
خب
الان ماهیت رو بذار کنار کلا
خب
لازم فهمی ماهیت اینی خود وجود
خب وجود
کثرت
وجود واجب دیگه هم برو از همون قله از اون قله بیا از وجود واجب از همونجا تنزل بکنیم میاد میشود وجود ممکن وجود واجب شد وجود ممکن نگاه ماهوی چیه بعد همین وجود امکانی یک گستره ای دارد از عقل اول تا از فلسفه‌ای
شما وجود رو یه چیزی
بگیشش کن
وجود رو اینجوری دارید تصویر میکنید
به صورت هرمی معمولا هرمی
همین حالا چه هرمی چه ببین مثلا این خب این کی
برخی میگن هرم برعکس
دیگه چیز مثلا واجب خب این وجود داره میاد مثلا یه اینجوری این همینجوری هست خب مثلا اینجا اینجوری میشه
آره
اینجوری میشه ولی همه وجود واسه
این
نه کلا اینجوری
میشه تصویر خودش داره
هرمی هم میتونی بکشی خب یا این وجوده این وجوده این وجود اینجوریه
خب
چی؟
اینجوری
دقت
نه یه اینجوری بذار آقا
حیران برعکس میشه تصویر خودتون میشه
خب دوستان اینجوری میفتیم
نه وجود
چرا؟
چرا نسبت میدونی؟ وجود من اینجا وجوده واجب بسیط دارای تمام کمالات
مثل
هرم برعکس
چون از اون برش یه سری خلل‌هایی داره
این وسیع ترین قوی ترین کامل ترین جامع ترین
وجود در رأس عالم
تنها وجود
خب وجود حقیقی و اصل وجود خب این وجود تنزل میکنه
اصلا فرض کنید اینجا رو میگیم حریم ربوبی حریم بعد هر از اون میکرد اولین چیز که بعد دیده میشه عقل اول میشه حال مرتبه هم
اصلا حریم ربوبی جدا از اون وجود واجب اصلی نیست
که نه همون دیگه همون حریم ربوبی و بعد میشه مرتبه برزخ و بعد مرتبه ماده الان وجود تنزل می کند این گونه می شود که بعد شما ماهیت عقل واسه بود وجود تنزل می کند میاد اینجا می شود برزد که بعد شما وجود مثالی ازش می ماهیت مثال ازش می کنید وجود تنزل می کنید که عالم ماده که بعد شما ازش این
در اگه وجود کسرت نمی داشت کسرت ماهوی هم نبود دیگه
نبود
ماهیت ها
بله نبود ولی اگر میکنید وجود اگر متکثر نمی بود وجود اگر نفاد پیدا نمی کرد ما ماهیت نمی داشتیم در حالی که ما به ضروره نفاد رو میابیم نفاد رو میابیم تکثرات نفادی رو هم چی؟ میابیم الان وجود شما بی نهایته؟ وجود من بی نهایت خیر وجود میز بی نهایت خیر همین باعث میشه که ما تکثر رو میبینیم میابیم این نفاد ها این برش هایی که خورده شده حالا فقط دقت کنید حالا این تصویرم که ما کشیدیم اینو برعکس کشیدم چون از یه جهت این بهتره از یه جهت هرم اونوری بکشیم بهتره خب ولی این ظاهرا تصویر دقیق تری است از نظام تشکیکی تا اونوریش معمولا مشهور اونوری میکشن یعنی هرم رو از بالا نوک از کنم هرم بالا قرار میگیره و سطحش پایین قرار میگیره
چیز
آره آره این نگاه کسه، ولی نکتهش اینه که هر چی که میاد پایین تر وجود زیقتر میشود، وجود محدودتر میشود. از یک جهت کسرات بیشتر میشه ها، در این حال که کسرات بیشتر میشه ولی محدودیت ها هم بیشتر میشود. خب ببینید یک حقیقت یک پارچه ای که در کل این عرض کنم نظام هستی ریخته شده و در هر مرتبه، حالا غیر از اون حریم روبی که هیتش جداست که عرض کنم هیچ انسانی هم به اونجا راه پیدا نکرده و نخواهد کرد، تمام، از اونجا که بیایید بیرون میبینید که چی؟ کسرات فراوان هست، هم تو مرتبه عقلی کسرته، هم تو مرتبه برزخی کسرته، هم تو مرتبه مادی کسرته، ولی همه در دل. بعد اینجا چند تا مثال وجود داره، یک مثال نوری که علامه زده که عرض میکنیم، یکی مثال دریا و آب و موج دریاست. این دو تا مثال روش فکر بکنید زیاد، خیلی کمکتون بکنه. ببینید مثال موج دریا رو ببینید، مثلا گرچه مثال موج دریا رو برای اون نگاه نهایی عرفانی هم استفاده میکنند، ولی ما تو نگاه وجودی فعلا بشنیم، وجود یعنی وجودات متعدد، مراتب وجودی متعدد. رفقا همه دریا رو دیدید، دریا یک گستری از آب فراوان. حالا ما چون ما خودمونم دریا زیاد رفتیم، اهل شمالیم، هیچ وقت دریا بدون موج نیست، شده خیلی صاف صاف بشه کم موجی داره، ولی بی موج هیچ وقت نیست. حداقل حداقلش که لبه های ساحل همیشه موج داره، ولی موجه کوچولو، ولی یواش، موجه یواش، ولی بی موج نیست. خب کل این دریا نگاه، حالا نمیخواد اونقدر صاف صافش رو در نظر بگیرید، ولی مواج موج معمولی داشته باشه. خب این یک موج، این یک موج، این یک موج، موجه غیر از موج دیگر است، ولی جزء خود دریاست، از دریا جدا نیست. در این حال که این موج غیر از آن موج است، آن موج غیر از آن موج است، یه موج بزرگتره، یه موج کوچکتره، یه موج خیلی کوچکتره، ولی همشون چی هست؟ آبند، همشون دریاند. در این حال، در این حال تو یک بسترند، از اون بستر واحدم جدا نیستن، وجودم هم جدا. حالا تا مثال تو وقت تمام شده باشه ایشالله برای بعد. این بیان رو خوندیم، بیان علامه رو بخونیم، این بیان رو بخونیم. لعنا ننتزع من جمیع مراتبه ها و مصادیقه ها مفهوم الوجود العام البدیهی و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیقه کثیره به ماهی کثیره، به ماهی کثیره غیر راجعت الی وحدت ما. محال است که مفهوم واحد از آنجا که واحد است، ببینید این هم مسئله اشتراک معنوی، انتزاع بشه من از مصادیق کثیر از آنجا که کثیر است و راجع به وحدت ما نباشد، باید یک جهت وحدت حقیقی باشد که مفهوم واحد انتزاع بشه، و الا چنین انتزاعی صورت نمیگیره. و یتبین به ان الوجود حقیقه مشککه ذات و مراتب مختلفه. روشن میشود که وجود این حقیقت مشککی است که داره مراتب مختلف است، کما مثلو بعد مثال نمود که الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.